الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجون نور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أعني أحمد أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
خب در ادامه بحث تفسیری رسیدیم به آیه 31 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قل للمؤمنات یقزوزن من ابصارهن و بگو به زنان مؤمنه که بپوشن چشمان خیش را و یحفظن فروجهن و حفظ کنن فروج خیش را از نظر کردن نامحرمان بدان ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها و آشکار نکنن زینتهای خود را مگر آنی که ظاهر است که عرض کردیم مراد از ظاهر مثلا در روایت داره سرمه‌ای در چشم یا انگشتر در انگوش اینها که ظاهره اشکالی نداره در بعضی از روایات دستبند هم آمده در بعضی از روایات دستبند مچ که بسته به مچ میشه اون هم گفتن اشکالی نداره ولی بیشتر روایات سرمه و انگشتر گفتن ولی از رب نبه خمور هنه علا جیوب هنه و باید که روسری با روسری خیش جلو سینه و جلوی خیش را بپوشن ولا یبدین زینت هنه و آشکار نکنن زینت های خیش را اینجا دوباره گفتیم این عبارت تکرار میشه ولا یبدین زینت هنه الا لبعولتهن مگر برای شوهرانشان نکته ای که عرض کردیم در این زمینه یک نکته غیر تصریحی تلویحاً قرآن بعضی چیزها رو تلویحاً میگه بعضی چیزها رو تصریح میکنه صراحتاً میگه باید اینجوری باشه بعضی مطالب رو تلویحاً و در ضمن بعضی از مطالب دیگه میگه مثل چی؟ مثل اینکه زن باید خودش رو زینت کنه اینجا نگفته زن باید خودش رو زینت کنه میفرماد زن باید زینت خود را از نامحرمان بپوشد پس معلوم میشه زن باید زینت داشته باشه که روایتی خوندیم از رسول اکرم که فرمود گردن آویز برای زن اگر شده حتی یه نخ به گردن خودش بداویزد به عنوان زینت گردن بند اما این زینت هاشون رو آشکار نکنن مگر برای شوهرانشان او آبائهن یا پدرانشان در ضمن این عبارت هم گفتیم این آبائهن هم شامل پدر میشه هم شامل پدر بزرگ میشه هم شامل عمو میشه هم شامل دایی و استشهاد کردیم به آیه قرآن در داستان فرزندان حضرت یعقوب که گفتن نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق گفتن خدای تو و خدای پدران تو را میپرستیم که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق باشن، در حالی که اسماعیل عموی حضرت یعقوب میشد، پس عمو جز آبا حساب میشه. حضرت ابراهیم هم پدر بزرگ حضرت یعقوب بود، پس پدر بزرگ هم جز آبا محسوب میشه. خب او آبا بعولتهن، یا پدر شوهرشان، پدران شوهرانشان، که پدر شوهر هم محرم ابدیه. پدر شوهر اگر شوهر فوت کنه یا طلاق بگیره، پدر شوهر به عروس تا ابد محرم میمونه، یعنی محرمیت باطل نمیشه. او ابنائهن، یا پسران خودشان، او ابناء بعولتهن، یا پسران شوهرانشان. زنی شوهر میکنه، اون مرد از زن قبلی پسر داره، به او محرم میشه و محرمیت اونم باز باقی میماند، یعنی پدرش این زن رو طلاق بده یا هر اتفاق دیگه بیفته، پسر به اون زن محرم میماند. مثل مادر زن، مادر زن اگر زن بمیره یا طلاق بگیره، مادرش به اون داماد تا ابد محرم هست. او اخوانهن، یا برادرانشان، او بنی اخوانهن، یا پسران برادرانشان که میشن عمه، عمه اونها میشن. او بنی اخواتهن، یا پسران خواهرانشان که میشن خالشون. او نسائهن، یا زنانشان، زنان خود اون زنها رو میگه، زینتها رو آشکار نکنن مگر برای اینهایی که گفتیم. او نسائهن، نفرمود او نساء، یا برای زنها، یعنی همه زنها رو محرم ندونست قرآن برای مؤمنات. گفت زنایی که از خودتونن، یعنی از جنس مؤمناتن، پیش اونا میتونید زینتاتون رو آشکار کنید. روایت داریم پیش زن نصرانیه یا یهودیه یا کلن زنهای بی حیا، زن حق نداره عریان بشه یا بدن خودشون نشون بده، چون روایت میگه اونا میرن برای شوهرانشون تعریف میکنن. به همین دلیل میگه از بیغیرتی، تو روایات داریم از بیغیرتی مرده که زنش رو به حمام بفرسته، منظور حمام‌های عمومی، که زنش پیش زنهای دیگه بخواد برهنه بشه، چون حمام خونه منظور نیست، منظور حمام‌های عمومیه، یا استخر که الان هست، یا حتی عروسی‌ها، عروسی‌هایی که لباس‌های بدن نما پوشیده میشه، روایت داریم از بیغیرتی مرده اجازه بده زنش بره عروسی، تو مجالس لهو و لعب بخواد شرکت کنه. علی ای حال زن اجازه نداره جلو هر زنی بخواد بدنش رو نمایان کنه، الا زنان مؤمنه، ولا یبدین زینتهن او نسائهن، او نسائهن، یا زنانی که از جنس خودشون باشن، که از قضا سوء استفاده از این قضیه هم شده، یعنی کسی بوده در حمام بدن زنی رو دیده، خالی علامتی رو بدنش بوده، رفته برای همسرش تعریف کرده، اتفاق افتاده این قضیه، بعد دعوایی شده، اون مرد گفته که مثلا تو برو همسر خود رو جمع کن، علامت زنت هم اینه، فلان جای بدنش علامت داره. این هم میگه ای خیر از من، کی بدن زن منو دیده؟ این مرد از کجا خبر داره؟ و منجر به طلاق میشه و بعد از سالها لو میره که حالا این زن این در حمام دیده بوده و رفته گفته و این اتفاق افتاده، که حق نداره زن مؤمنه پیش هر زنی بخواد بدن خودش رو نمایان کنه، مگر زنان مؤمنه مثل خودش. سلام علیکم. که نفرمود او نسا، فرمود او نسا اهن، یا زنانشان، یعنی زنان مؤمنه. و گفتیم منظور از آشکار کردن زینت، خود بدن زن زینته، چون این که میگه زینت هاشون رو آشکار نکنن، زینت آلات رو فقط نمیفرما، چون زینت آلات زن سر تاخچه باشه که نگاه کردنش اشکال نداره، باید به بدنش باشه، وقتی هم که به بدنش باشه نشون نده. خب حالا اگه زینت آلات تو گردنش نبود، گردنش نشون بده اشکال نداره؟ چرا؟ لذا بعضی از مفسرین گفتن که مراد از این که زینتاشون رو آشکار نکنه، اندامی که زینت می شود رو نباید آشکار کنه، یعنی تو گوش زن گوشواره نباشه، بازم گوششون نباید بگوشون از نامحرم. خب او ما ملکت ایمانهن، نه یا کنیزان ملکی، ما ملکت ایمانهن، نه چیز افرادی که در تملکشون هستن، که در قدیم کنیز و برده و اینها داشتن. اول تابعین غیر اول الاربه من الرجال، یا تابعین، تابعین گفتن افرادی که مستقل نیستن، افراد دیوانه کم خرد که تابعن، خب تابع دیگری هن، خودشون استقلال فکری ندارن، اونم غیر اول الاربه، یعنی بدون اینکه صاحب شهوت باشن، افراد دیوانه، افرادی که خاجن، افرادی که شهوت ندارن و در تبعیت دیگرانن، من الرجال، از مردان، پیش اینها اشکال نداره. او طفل لذین لم یظهروا علی عورات النساء، یا بچه هایی که بر عورت زنان آگاه نیستن، یعنی بچه هایی که سر در نمیارن از جنس مخالف، اینها آشکار کردن زینت ها، اونهایی بچه های جلو، بچه هایی که هنوز در سن طفولیت به سر میبرن و چیزی از مسائل جنسی نمیدونن، آشکار کردن زینت جلو اونها اشکال نداره. بعد میفرماد اینا افرادی بودن که فرمود محرمه. خب بعد فرمود ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، ولا یضربن بأرجلهن، یعنی پای به زمین نکوبن زنها، لیعلم، تا دانسته شود، ما یخفین من زینتهن، آنچه که از زینتهای مخفی دارند، که بیشتر منظور خلخاله، خلخال در میان ماها رسم نیست، بیشتر در میان اقوام عرب رسمه، همون جوری که زنها علنگو یا دستبند میبندن، اونها یه چیزایی به مچ پا میبندن از طلا، که اصطلاحا بهش میگن خلخال. میگه پا رو به زمین نکوبن که صدای زینتشون آشکار کنه زینتاشون رو. این داره یک سیگنال میفرسته برای ما، این عبارت، چون پا رو ما مجبوریم به زمین بذاریم راه بریم. زن مجبور پاشو به زمین بذاره راه بره. اما میگه همین پایی که رو زمین میذاری محکم به زمین نزنی که صدای جرنگ جرنگ زینتت آشکار بشه. چرا؟ که زینتات آشکار نشه. چرا اینقدر قرآن روی مخفی کردن زینت تأکید میکنه؟ دو بار بالا فرمود ولا یبدین زینتهن، نه ابتدای آیه دو بار این عبارت رو فرمود. اول فرمود ولا یبدین زینتهن نه الا ما ظهر منها، بعد دوباره فرمود ولا یبدین زینتهن نه الا لبعولتهن، نه اینجا میگه حتی صدای زینتتون نباید آشکار بشه. یعنی به هیچ وجهی مرد نامحرم متوجه زینت شما نشود. علت این چیه که قرآن میگه؟ علتش اینه که زینت زن در تحریک جنسی مرد مؤثره. زینت زن در تحریک جنسی مرد مؤثره، لذا کلی تأکید میکنه که زینتاتونو بپوشونی، حتی محکم پا به زمین نزنی که جرنگ جرنگشو مرد بشنوه. مرد نامحرم، حتی آیه داریم در قرآن در مورد پیر زن که پیر زن حجاب برش واجب نیست، منتها میگه به شرطی که زینتالاتشو نشون نده. حجاب بر پیرزن واجب نیست، برعکس پیرزنهایی که شما دیدید یه چشمی رو میگیرن. وقتی جوونه باید حجاب بگیره، نمیگیره حالا اونجوری. حالا که پیر شده هیچکی نگاش نمی کنه، یه چشمی رو میگیره. البته میخواد زشتیاشو بپوشونه کسی نبینه، ولی اون چیزی نداره کسی نگاش کنه، چون اصلا قرآن حکم قرآنه، میگه حجاب بر پیرزن واجب نیست. منطقه حکم اینه که زینتالاتشون رو نشون ندن. زینتالات زن در تحریک جنسی مرد خیلی مؤثره، به خاطر همین زن باید در خانه خودش رو زینت کنه. زن در خانه برای مرد استحباب داره که خودش رو زینت و آرایش کنه، مستحبه، ثواب داره. یعنی اما به هیچ طریقی نباید زینت و زیبایی او حتی به گوش نامحرم برسه. خداوند سبحان از حکمت بالغه خودش وجود زن رو جوری طراحی کرده که هر چیزش برای مرد جاذبه، جذابه. اندامش که برای چشم مرد خیره میکنه، جذب میکنه. صدای زن گوش مرد رو جذب میکنه. بوی زن که به قول شاعر عرب میگه اطیب الطیب اناق الحبیب، خوشبوترین عطر عطر گردن یار است. بوی زن رو خداوند جاذب قرار داده برای مرد، صدای زن رو. لذا میگه تا میتونید خودتون رو بپوشونید. حتی در قرآن هست میگه وقتی با نامحرم صحبت میکنید صداتون رو جوری قرار ندید که کسانی که مرض در قلوبشون جذب بشن. خیلی نازک صحبت نکنید، با ناز و افاده حرف نزن با نامحرم. زن قدیم ها کسی می آمد دم در، زنهای مؤمنه از پشت در که در که باز نمی کردن، از پشت در سلام علیک می کردن، دستشون می کردن تو دهنشون که صداشون کلوف بشه، مردونه بشه، چون مخصوصا بعضی از زنها اکثرا اینجوری هن، البته منطقه در بعضی شدت داره، همونجوری که زیبایی چهره بعضی شدت داره، صدای بعضی از زنها جذابیت زیادی داره برای مرد، که قرآن تأکید میکنه روی این مطلب. صداتو نباید جوری کنی دل نامحرم بلرزه. یه عده هستن از زنها به عنوان تبلیغ استفاده میکنن. یه شخصی خیلی سال پیش یه خاطره‌ای تعریف میکرد که برای معامله‌ای با یه شرکتی تماس گرفته بود، میگفت یه خانومی گوشی رو برداشت، اونقدر این صداش جذاب بود، میگفت من از پشت گوشی سحر شده بودم. بعد که برای معامله رفتیم به شرکت، وقتی اون خانوم رو دیدم از قیافه نتراشیده و نخراشیده او پس افتادم. از پشت گوشی صداش جذابه. یعنی خداوند از اینجوری قرار داده زن رو که زینته و از نامحرم باید خودش رو بپوشانه. حتی میگه پاتو محکم به زمین نزن، مراقب راه رفتنت باش. زن مؤمن، اینا باید دستورات برای مؤمناته. گفتیم دستورات قرآن هر کدوم طرف خطابی دارن، اینا برای اونایی که اهل ایمانن، که ایمان در قلوبشون رسوخ کرده، تا این همه باید مراقب باشن، مراقب راه رفتنشون هم باشن. و توبوا الالله جمیعا ایها المؤمنون لعلكم تفلحون. و توبه کنید به سوی خداوند جمیعا، همه تان ای مؤمنان، شاید که رستگار شدید. اول آیه با ذکر مؤمنین شروع شد، مؤمنات شروع شد، آخر آیه هم با مؤمنین. یعنی این دستورالعمل مال اهل ایمانه، اگه اهل ایمانی باید اینا رو رعایت کنی. بعد می فرماد ای مؤمنین جمیعا توبه کنید به درگاه خداوند، جمیعا به درگاه خدا توبه کنید. می دونید ایمان دارای 10 درجه است، دارای 10 درجه است، که هر درجه از ایمان اقتضاعاتی داره، حالاتی داره، ثمراتی داره، علومی داره، بینشی داره که با درجه قبلی متفاوته. به تمام مؤمنین ایها المؤمنون توبوا الی الله جمیعا، همه تون توبه کنید، لعلکم تفلحون، بلکه رستگار شدید. یعنی فلاح چیزی فوق ایمان. به مؤمنین میفرماد لعلکم تفلحون، بلکه به فلاح برسید. برای رسیدن به فلاح باید چه کنیم؟ توبو الالله، توبه کنید به سوی خدا. توبه یعنی برگشت، در هر جایی که ایستادی برگرد طرف خدا. حالا یه موقع هست انسان در مرکز مخالفت قرار گرفته، میگه برگرد از مخالفتت به سوی مخالفتی که کرده ای. یک موقع در محل موافقته، به اونم میگه برگرد، رو کنید به سوی خدا. چون توبه یکی از جانب عبده، یه توبه داریم از جانب حق. یکی از اسماء خداوند توابه، یعنی بسیار توبه کننده. بعضیا در معنای تواب گفتن یعنی پذیرنده توبه، در حالی که تواب به معنی پذیرنده توبه نیست. پذیرنده توبه قابل التوبه، قابل التوب یعنی پذیرنده توبه، او یه اسم دیگه است. تواب یعنی توبه کننده، یعنی خدا چجوری توبه میکنه. خداوند بسیار رو میکنه به بنده، رو میکنه به بندش. این بنده است که رو نمیکنه به خدا، خدا رو میکنه، این رو نمیکنه، این توبه نمیکنه. و اون کسی که توبه میکنه زیاد، به درجه ای میرسه که میشه نعم العبد، بهترین بنده. چون خداوند در وصف حضرت ایوب میفرماد نعم العبد انه اواب، خوب بنده ای بود که اواب، بسیار توبه کننده است، بسیار رو کننده است به خدا. در هر حادثه ای میگه خدا، خدا، تو هر کاری، تو هر باری، هر جا که میرسه خدا خدا ازش نمیفته. در هر درجه‌ای که انسان قرار داشته باشه، از اون درجه باید رو کنه به خداوند، از خودش بگذره به خدا رو کنه، یعنی پشت کنه به خودش و رو کنه به خدا. توبه اینجوریه. در روایت داریم از امیرالمومنین میفرماد التوبه من ورائکم، التوبه من ورائکم، توبه پشت سر شماست. یعنی چی توبه پشت سر شماست؟ چرا گفت پشت سر؟ چون روی انسان، وجهه انسان به طرف دنیاست. اگه میخوای توبه کنی باید برگردی پشت سرت، باید رو تو از دنیا برگردونی. از توبه تو من ورائکم، توبه پشت سر شماست، از منیت و خودخواهی خودت برگردی. حالا یه موقع گناه میکنه میگن توبه کن، از اون گناهی که کردی برگرد، خدای من اشتباه کردم، اعتراف کن که خدای من اشتباه کردم، برای گناه خود دلیل نتراش، اینجوری بود که من اینجوری کردم، خدای من اشتباه کردم، بلکه خداوند بپذیره چون قابل توبه. و البته هیچ دلیلی هم نداریم هر کس گفت خدای ببخش خدا بگی چشم، چنین چیزی نداریم ها. روایت شخصی با امام صادق علیه السلام بحث میکرد، بحث سر خلافت امیرالمومنین بود. حضرت مطالبی گفت، این فکر کرد حضرت چون فرزند امیرالمومنینه داره اینا رو میگه، برگشت گفت انصافت کجا رفته؟ به امام صادق گفت، گفت انصافت کجا رفته؟ حضرت فرمود من انصافم کجا رفته؟ تو انصافت کجا رفته؟ فلان شب یادت زیر فلان درخت کنار فلان رودخانه با فلان زن بودی، جوهرش نبود. این یه مرتبه رنگش پرید، گفت آقا اون مال 25 سال پیش بوده و من توبه کردم. آقا فرمود تو توبه کردی ولی خدا توبه تو نپذیرفته. 25 سال پیش بود و من توبه کردم، خدا نپذیرفته. این نیست که من چون من توبه کردم خدا وظیفه داره توبه یا نپذیره. فکر نکنیم اینقدر حال کشفیه که هر کس که خدای ببخش خدا بگه چشم، اگرچه در موضع عفو ارحم و راهمینه، اما در موضع انتقام اشد المعاقبینه. پس زیاد دل خودمونو خوش نکنیم که همیشه باید برای خطای خودمون گریه کنیم. خب لذا میگه ای مؤمنان در هر درجه‌ای که هستید جمیعاً توبه کنید، توبه کنید که لعلکم تفلحون، بلکه رستگار بشید، به فلاح برسید. کیا به فلاح رسیدن؟ قرآن کیا رو جز مفلحون میدونه؟ در آیه 51 همین سوره، اونایی که قرآن دستشونه، آیه 51 همین سوره رو بیارن. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا و اولئک هم المفلحون. به درستی که قول کسانی که ایمان آوردن، مؤمنین، هنگامی که خوانده می شوند که خدا و رسول در بین آنان حکم کند، می گویند سمعنا و اطعنا، سمعن و طاعتا، چشم، و اینها هستند که رستگارانند. که حالا به جاش که برسیم باز می شه مطلب که یعنی چی وقتی خدا و رسول میخوان حکم کنن، اینا میگن سمعن و طاعتا، فقط همینو میگن. چه سری تو این نهفته است؟ میگه اینا رستگارانن، اینها رستگارانن. در اول ابتدای سوره بقره چی میخونیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتاب که شکی درش نیست هدایتی است برای متقیان. خب متقیان کیانن؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب دارن، و یقیمون از صلات، نماز به پا می دارن، و مما رزقناهم ينفقون، از آن چه روزی کرده ایمانان را انفاق می کنن. و الذین یؤمنون به ما انزل الیک، و کسانی هم که ایمان دارن به آن چه نازل کرده این بر تو، و ما انزل من قبلک، و آن چه به قبل تو نازل کرده این، و بالآخرت هم یوقنون، و به آخرت یقین دارن. اولئک علی هدی من ربهم، اینا کسانی هستند که از بر هدایتی از پروردگارشان هستند، و اولئک هم المفلحون، و اینها هستند که رستگارانند. که حالا تفصیلش رو میخونیم در آینده میاد، فقط خواستیم اینجا که به مؤمنین میفرماید توبه کنید که از رستگاران شوید. پس توبه و استغفار انسان به رستگاری میرسونه. استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، اتوب یعنی توبه میکنم، اونم با حضور گفته بشه، بس نباشه، قلبا انسان برگرده طرف خداوند. که آقا امیرالمومنین در مورد ذکر استغفار فرمودن اعظم و مسوبتن اعظم اعظم و اجرن و اسرع و مسوبتن. اعظم و اجرن و اسرع و مسوبتن، یعنی اجر بزرگی داره و سریع اثر میکنه. استغفار، ذکر استغفار فرمود هم اجرش خیلی بزرگه هم اثرش خیلی سریعه، که فرمود تعجب میکنم از کسی که ناامید میشه در حالی که ذکر استغفار بلده. یعنی تو هر ناامیدی استغفار کنی در باز میشه برود انشاءالله. خب و انجب الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. و باید که به نکاح دهید، ازدواج دهید، الایاما منکم، ایاما ایمه ایم به معنی شخص بی همسره، هم به معنای زن بی شوهر، هم به معنای مرد بدون زن، چه دختر باشه چه زن بیوه باشه، چه مرد باشه چه مرد زن مرده باشه، همسر وقتی نداشته باشه ایم میگن، که جمعش میشه ایاما، یعنی بی همسران، اشخاص بی همسر رو انجهو باید به نکاح در آوری، به ازدواج در بیاری. این یعنی دستور قرآنه که طرف بی همسر نمونه. و صالحین من عبادکم، و صالحان از بندگانتان، و امائکم و کنیزانتان. صالحین من عبادکم به ازدواج در آورید مردان و زنان و بی زن را، و همینطور بندگان صالحتان را. اینجا صالح رو مفسران میگن به معنی صلاحیت ازدواج داشته باشه، که صلاحیت ازدواج داشته باشه، وظیفه دارید اینا رو بهشون همسر بدید. و همینطور امائکم، کنیزان رو. این و صالحین من عبادکم ممکنه کسی باشه، غلامی، برده‌ای، که این صلاحیت ازدواج نداره، عقلی نداره که بخواد زندگی رو بچرخونه. اما یه نکته‌ای بگیم برای اونایی که میخوان ازدواج کنن، یه عده‌ای که میگردن دنبال ازدواج، ازدواجشون جور نمیشه، برای همه نه، یه عده اینجوری هم. یکی از این چیزا از صالحین من عبادکم فرمود، مردی که کار نداشته باشه ازدواجش به سختی جور میشه، اگر سر کار بره به آسانی ازدواجش درست میشه. مرد اگر به سر کار بره به آسانی ازدواجش درست میشه. حالا فرمود به ازدواج در بیارید، یعنی حتی غلام ها و کنیز ها رو هم بی همسر نگذارید. چرا بی همسر نگذارید؟ قوه جنسی مثل قوای دیگر انسان، مثل تشنگی، مثل گرسنگی، اینا قوایی هستند که در وجود انسان در مرتبه حیوانیت ما گذاشته شده برای اینکه چرخ این عالم به چرخه و نمیشه جلوش رو گرفت، نمیشه جلوش رو گرفت. هزارم که طرف مبارزه کنه تو یه مقداری میتونه مبارزه کنه، که حالا بازم آیات بعد اینو باز میکنیم از روی آیه قرآن. لذا شما در سنت مسیحی چی میگن به بلند بگید کشیشای مسیحی؟ یه عدهشون هستن که اینا راهبن به اصطلاح، یه زیر از زنهاشون هم هستن راهبه هستن. خودشون اعلام کردن تو دیرهاشون کلیساهاشون چقدر تجاوز صورت میگیره، چقدر جنین سخت شده پیدا کردن از یکی از کلیساها که میخواستن تعمیر کنن. اینا معرض از دنیا ازدواج نمی کنن. چقدر این پاپ جریمه میده بابت کشیش هایی که تجاوز کردن به دخترها و پسرهای مردم. اونا یه چیزی دارن به نام اعتراف، که شخص میره توی اتاق خلوتی، حتی یک مثلا پرده‌ای هم هست گاهی وقت بین اون کشیش و این، و این اسرار گناهی که کرده برای که بخشیده بشه به اون کشیش میگه، میگه من مثلا فلان گناهو کردم، اونم میگه بخشیدم تو رو دخترم، بخشیدم تو رو پسرم. بعد اون وقت میاد بیرون، اتفاق افتاده ها، خیلی هم اتفاق افتاده، میگه خب دخترم تو فلان کارو کردی، اگر امشب نیای پیش من به پدر مادرت میگم. خب این چی میخوا بگه؟ میگه کشیشه، میره میگه آمد پیش من چنین اعترافی کرد. و چقدر پول گرفته بودن و چقدر تجاوز کرده بودن. حالا اینا برای چی میگیم؟ برای این میگیم که شما که میخوای معرض از دنیا باشی، آخه این که نمیتونی جلوی این قوه جنسی رو بگیری، که مثل گرسنگی و تشنگی دائم فشار میاره به تو. لذا ما هیچ جا در اسلام نداریم ازدواج نکنید، یا ما رو تشویق کرده باشی به ازدواج نکردن، بلکه تازه احادیث داریم تشویق به ازدواج میکنه. النکاحو سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یا همین آیه قرآن میگه و انکحوا الایاما منکم، ازدواج بدید و ازدواج در بیارید، این سنت الهیه. مسیحی ها این کار یک کار بد میدونن، میگن قدیس اون کسیه که به زن دست نزنه، به زن حلال ها. بابا حضرت مسیح اگر ازدواج نکرد اون یه داستان دیگه ای داشت، اون یه داستان دیگه ای داشت. بنا نیست شما هم ازدواج نکنی، وقت تازه اون وقت این همه گند و کثافت به بار بیاری. خب حالا میگه اینا رو از ازدواج در بیاری، کنیزان و غلامانو، چون کنیز و غلام هم شهوت داره، اگر تو اینو به ازدواج ندی این میره زنا میده یا زنا میکنه، فساد تو جامعه به وجود میاد. بعد میفرماد اگر این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. اگر فقیر هستند غنی می کند آنان را خداوند از فضل خیش، و خداوند واسع علیم است. این یه وعده خداونده، وعده خداوند در مورد ازدواج، که اگر طرف ازدواج کنه از فقر بیرون میاد. وعده خدا که این کتاب لا ریب فیه، شکی در این کتاب نیست. گفته های این کتاب اولش میخونیم، اول سوره بقره، ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتابی که در سخنانش هیچ شکی نیست. وقتی میفرماد ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله، اگر فقیرند خداوند بی نیازشان میکند، وعده داده خداوند. که به خاطر ترس از فقر از ازدواج دوری نکنی. اگر ازدواج کنی خدا بی نیازت میکنه. روایت داریم یه شخص اومد پیش رسول اکرم گفت یا رسول الله خیلی فقیرم. فرمود برو ازدواج کن. گفت من فقیرم. فرمود برو ازدواج کن خدا بی نیازت میکنه. رفت ازدواج کرد، اومد گفت یا رسول الله ازدواج کردم افاقه حاصل نشد. فرمود دوباره ازدواج کن. حتی حالا این جنت مال اونجاست. دوباره ازدواج کرد افاقه نکرد. رسول اکرم فرمود سه باره ازدواج کن، این وعده خداونده. دفعه سوم که ازدواج کرد پولدار شد، در باز شد بروش. حالا البته قرآن شما میدونید، نکته رو بگم خدمتتون میان برنامه است، حیوانات چند جوره. تو بعضی از حیوانات هستن یک نر هست چند تا ماده، مثل یه قوچ یه گله میش، مثل یه شتر لوک شتر نر چند تا شتر ماده، یه گوزن نر چند تا گوزن ماده. بعضی حیوانات هستن یک نر هستن و یک ماده تا آخر عمرم با هم هست، مثل کبوترها، اقسام پرنده ها اکثرشون البته که تا آخر عمرشون یه جفت انتخاب میکنن با همو هستن. بعضی حیوانات هستن یک ماده است و چند تا نر، مثل چی؟ مثل سگ، مثل گرگ، یه ماده است چند تا نر دنبالشن. که حیوانات پست و کثیف اینجوری هست، مثل کفدار، حیوانات مادر سالار، زن سالار. تو انسان ها هم ازدواج ها به این صورته، یه موقع یه مرد چند تا زن داره، یه موقع یک مرد با یک زن تا آخر عمرش، یک موقع هست یک زن با چند تا مرد. آقا داریم چنین چیزی؟ بله، تو بعضی از کشورهای آفریقایی غیر مسلماناشون هستن اینجوری. بعضی از حیوانات هم هستن فقط فصل تولید مثل جفتگیری میکنن و جدا میشن از هم. داریم اینجوری؟ بله، تو اروپا هستن، تو آمریکا هستن، فقط طرف برای ارضاء جنسی یه مدت با یه زنی بعد جدا میشه ازش. حیواناتی که خوبن، یعنی از نظر ما ها، اونایی که یا یه جفتن تا آخر عمر با همن، یا یک مرد چند تا زن که معمولا حلال گوشن اینها. حالا بعضی از سنت ها هستن تو عربستان اگر مرد کمتر از سه تا زن داشته باشه خجالت میکشه، سنتشون اینجوریه، اصلا خود زن میره خواستگاری برای شوهرش. اگر مرد دو تا زن داشته باشه احساس حقارت میکنه، میگه من دو تا بیشتر زن ندارم. خود زنها هم خجالت میکشن که شوهرشون مثلا دو تا زن داره فقط. سنتشون اینجوریه، سنت ما حالا اونجوری نیست، خیلی از کشورها دیگه هستن یه مرد با یک زنه ازدواجشون. خب فرمود، برگرده به بحثمون، فرمود اگه فقیرن خداوند بی نیازشون میکنه. پس برای ازدواج از فقر نباید ترسید که وعده خداونده اگر فقیرن خدا بی نیازشان میکنه. دیگه قولی از آقا شما مثلا یه زنی میخوای بگیری پول نداری، باباش رئیس بانکه، میگه تو بیا دخترم رو بگیر به بقیهش کار نداشته باش. شما با چه دل قرصی میری جلو؟ حالا اینجا خداوند عالمیان میگه اگر فقیرن خداوند بی نیازشان میکنن. پس نترس، پول ازدواج درست میشه، انسان بعد از ازدواج خدا بهش روزی میده. آقا خیلی نگاه کنید اطرافتونو، کسانی هستن خیلی ساله کارمندن، ازدواج نکردن، هیچی ندارن تو زندگیشون، اما دیگری هست ازدواج کرده، شغلش درآمدش از اون پایین تره، همه چی تو زندگی داره، خونه داره، ماشین داره، پسنداز داره. ببینید تو اطرافیانتون، ببینید، دیدیم که اینا رو میگیم ها، خداوند بی نیاز میکنه. برای ازدواج از فقر نترسیم، و الله واسع علیم. البته فرمود کسی که صلاحیتشو داره ها، کسی که دنبال کار میره و فقیره، نه که گوش و خونه گرفته نشسته بگه من بر من زن بگیری خدا روزی منو میده، اینجوری نه. صالحین من عبادکم، صلاحیت داره، سر کار میره، حالا پول نداره اشکال نداره، خداوند بی نیازش میکنه. ولی یستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله. و باید عفت به خرج دهند کسانی که ازدواج نمییابند تا خداوند بی نیازشان کند از فضل خیش. خب اینجا تفاوتش با آیه بالا چی بود؟ اونجا میگه خداوند اگه فقیرم بی نیازشون میکنه، اینجا میفرماد اون کسانی که نکاح پیدا نمی کنن، ازدواج پیدا نمی کنن، باید عفت به خرج بدن تا خدا بی نیازشان کنن. اونجا وعده داد که بی نیاز می کنن، ولی اینجا میگه عفت به خرج بدید تا خدا بی نیازتان کنن. خب قبل از اینکه اینو برسیم معنا کنیم، ولی از تعفف، تعفف از عفت، عفت یعنی پاک دامنی، تعفف یعنی پاک دامنی را حفظ کردن. خب منتها به چی؟ به سختی، چون باب تفعله، کاری رو به سختی انجام دادنه. منتها اینجا استعفافه، استعفاف از تعفف هم بالاتره، چون کسرت المبانی تدل علی کسرت المعانی. تو کلام عربی یه قاعده است، استعفاف تعفف جفتشون از یه ریشن، اونی که حروفش بیشتره مبالغه و معنای بیشتری داره. خب چرا میگه به سختی، به سختی باید پاک دامنی به خرج بدن؟ چون جلو قوه جنسی رو گرفتن خیلی سخته، راحت نیست. پاک دامن بودن خیلی سخته، راحت نیست پاک دامن بودن. در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، یعنی کار پیغمبرگونه داری انجام میدی، کار راحتی نیست عفت به خرج دادن، پاک دامن بودن، اونم تو این اوضاعی که هست، تو اوضاع زمانه ما که مردان زندارش پاک دامن باشن خیلیه. مردان زندارش اگر پاک دامنی کنن خیلی کاری کردن، چون زمان قدیم حیایی بود، غیرتی بود، پوشش و حجابی بود، الان رفته کنار. و تو این زمانه انسان حفظ کنه خودش رو خیلی ارزش داره. خیلی سخته میدونم، ولی راهشو گفتیم چیه. راهش اینه که انسان چشمشو حفظ کنه. تو امور شهوانی حفظ چشم کارآمدترین کاره. یه مطلبم بگیم، تو بحثو در جلسه بعد ادامه بدیم. کار آقا انسان، چه زن چه مرد، تو محیط کار، تو خیابون، یه موقع برخورد میکنه به یک مسئلهی، به یه مسئله جنسی، یعنی به جنس مخالف، دلش میلرزه. یه وقت میبینه محبت یه زن نامحرم نشسته تو دلش، چیکار باید کنه؟ اول گفتیم باید چشمشو حفظ کنه، چون تا چشم نیفته دل قلقلکش نمیاد. حالا چشمشم حفظ کرد نکرد، بالاخره الان چیکار کنه؟ الان دلش گره خورده یه جا، محبتی نامشروع نشسته تو دلش، چه کنیم؟ یک دستورالعملیه که اهل معرفت در این زمینه گفتن که اگر محبت نامحرم در دلتون نشست، این ذکر رو به عدد 14 مرتبه بگید، خونسا میکنه. بگید یا خیر و حبیب و محبوب، صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یا خیر و حبیب و محبوب، صل علی محمد و آل محمد. 14 مرتبه به سنگ گفتن بزنید اثر میکنه. به سنگ بزنید یعنی به دل سنگ هم اثر میکنه. ای بهترین حبیب و محبوب، روایت شب وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها است، این همسر با وفای رسول الله که در وصفش نمیشتن وامق بود نسبت به رسول الله. وامق، ما میگیم عاشق، یکی از مراتب عشقه، یعنی بسیار دلداده رسول الله بود. حضرت خدیجه کبرا که رسول خدا فرمود 4 تا از زنان کاملن، فرمود از مردان خیلی به کمال رسیدن، اما از زنان 4 تا زن هستن که کاملن. یکی آسیه بنت مزاحم زن فرعون، یکی مریم ابنت عمران، مریم دختر عمران، سومی خدیجه بنت خویلد، خدیجه همسر رسول الله، و بعد فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و
سلم. صلی الله علیه و
سلم که حضرت خدیجه از زنان کامله است، از زنان کامله است. شالله و آبروی حضرت خدیجه به عشقی که به رسول الله داشت، به عشقی که رسول الله به ایشون داشت، و محبتی که هر دوی اینها به فاطمه زهرا داشتن، و محبتی که فاطمه زهرا به هر دوی اینها داشت، خدا رو قسم میدیم که عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرما،
آمین.
فرج امام زمان ما را برسانه،
آمین.
خدایا قلوب ما ظرف معارف قرآن انوار ولایت قرار بده. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما. این شر تکفیری ها، شر انسان های مزاحم از سر شیعیان کم و کوتاه بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگرد. ما را از فتنه های آخر زمان مسئول و محفوظ بدار. خدایا ما را جزو شیعیان محبان واقعی امام زمان، منتظران واقعی امام زمان قرار بده. جهت تعجیل در فرج امام زمان اجماع صلوات.
محمد آوردی داشت.